أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث اعجازه از جهت بلاغت کلام رو به اینجا رسوندن که این رو ما باید روشن بکنیم که قرآن کریم چون خود این الفاظ رو به صورت معجز بیان کرده و جنبه اعجازش هم همان تحدی کردن با این الفاظه، پس باید این الفاظ به گونه ای باشه که جهات اعجاز در او بوده باشند، که خارق عادت بشر باشند، و اون به این است که هم چینش الفاظ، چینش کامل و منظم باشه که بتواند مفاهیمی که دال بر مفاهیم است به طور کامل ایفا بکنه، و هم این که این مفاهیمی که محکی الفاظ است حاکی کامل باشد از واقعیاتی که داره از اونها خبر میده. یک چنین کلامی که القا می شود، این کلام کلام معجز آساس که بقیه کلمات دیگر که از انسانها صادر میشه با اون اهدافی که قرآن کریم و معارفی که قرآن کریم القا میکنه قابل خلاصه مقایسه نیست. حالا در این جهت توضیح میدن که از جهت لفظ چگونه است و از جهت معنا و انطباقش، این سه جهت رو دارن اینجا بیان میکنن. فقط تبین من ذلک کله، از مطالبی که گفته شد روشن شد ان البلاغه التامه معتمدتون علی نوع من العلم، تکیه میکنه بر نوعی از علم. علم از دو جهت، هم از جهت مفاهیم که لفظی دارای چه مفهومی، و همین که علم به نحوه چینش الفاظ، المطابق للواقع، که این علم مطابق با واقع باشد، مطابقتش من جهت مطابقت لفظ للمعنا، این یکی، الفاظ نه بیشتر از معنا باشه و نه معنا بیشتر از الفاظ باشه، و من جهت مطابقت المعنى المعقول، و جهت دیگرش مطابقت داشته باشه معنای معقول با خارجی که صورت ذهنیه از اون خارج حکایت میکنه. پس سه جهت تو اینجا آمد، یکی جهت لفظی، اما لفظ فان یکون ترتیب الذی بین اجزاء اللفظ به حسب الوضع مطابقا للترتیب الذی بین اجزاء المعنا، ترتیبی که بین اجزای لفظ است به حسب وضع، که به هر حال واضعین الفاظ رو خوب وضع میکنند، چه لفظی مبتدا باشه چه لفظی خبر باشه، فاعل مفعول، هر کدام از اینها یک معنایی رو دلالت میکنن، این خبر جمله فعلیه باشه، اسمیه باشه، و همینطور هر کدام از اینها بر یک معنایی به حال وضع شده. این گوینده چه لفظی را به کار ببنده مطابق با اون ترتیبی که بین اجزای معنا که یک معنایی رو میخواد الغا بکنه. اگر یک معنای در حال معرفتی احتیاج به اثبات داره، اول باید مقدماتش رو بگید، بعد نتیجه رو بگید. حالا این نتیجه یا صریح یا منتویه. لو کان فیه ما آلاتون الا الله افسدتا. اینجا چینش کلام چینش خاصیه برای اثبات یک معرفت توحیدی. متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. خوب چینش، چینش قیاس استثنائی. و همینطور هر جا به مناسبت خودش بین اجزای معنایی که از اون اجزای معنا تعبیر می شود به لفظ به حسب طبع، که طبعا لفظ اون معنا را تو ذهن می آورد. فیطابق الوضع الطبع. پس وضع که چینش الفاظ باشه با طبع که معنا باشه مطابقت میکنه. کما قال الشیخ عبدالقاهر الجرجانی فی دلائل الاعجاز، که بلاغت در لفظ به این معنا. و اما المعنا فان یکون فی صحتهی و صدقهی معتمدن علی الخارج الواقع. در صدقش بر خارجی که واقع است دلالت بکنه، تکیه بکنه. به حیث لا یزول اما هو علیه من الحقیقت، به گونه ای که از آن حقیقتی را که برای اون داره میریزه زایل نشه، یعنی منطبق با واقع باشه. به هذه المرتبه هی التي یتکی علیها المرتبه السابقه. این مرتبه همون مرتبه ایست که مرتبه سابقا بر همین مرتبه تکیه میکنه. یعنی چی؟ فکم من حزل بلیغه. گاهی یک کلام به حال بیفایده بلیغ از نظر ظاهر خیلی بلیغه، اما هیچ معنایی رو برای گوینده دلالت نمی کنه. بلیغ فی حزلیته لکنه لا یقاوم الجد. اصلا با یک کلام جدی مقاومت نداره. از اون طرف و کم من کلام بلیغ مبنی علی الجهاله. کلام بلیغه اما هیچ آگاهی نداره داره چی میگه. یه مسئله علمی رو داره بطرح میکنه، مسئله واقع رو داره بیان میکنه. لکنه لا یعارضه و لا یسعه ان یعارض الحکمه. نمیتونه معارضه بکنه، معارضه نداره و نمیتواند معارضه بکنه با حکمت که بیان واقعیاته. خب کلامی که چند جهت و دال باشد، جامع باشد، این بالاترین کلامه. ولی کلام و جامع بین عذوبت لفظ، کلامی که جامع باشه بین گوارایی و شیرینی لفظ و جزالت الاسلوب و منظم بودن روشش و بلاغت المعنا و معنا رو هم خوب بیان بکنه و واقع رو هم نشون بده و حقیقت الواقع واقع نما باشد، هو اثقل کلام، بالاترین کلامی. خب از کجا قرآن کریم این گونه است؟ که آیاتی داریم که بیان میکنه که جز حق چیزی نمیگه. حق همون مطابق با واقع دیگه. من اصدق من الله قیلا و اذا کان الکلام قائما علی اساس الحقیقه و منطبق المعنا علیه، تمام الانطباق بر اساس حقیقت قائم باشه و بر انطباق معنا بر اون حقیقت به تمام انطباق، اینجا لم یکذب الحقایق الاخر، در آن هیچ تکذیبی نسبت به مطالب دیگری که بیان میکنه نیست. اگر یک گویندهی بر این اساس کلام بریزه، اول کلامش، آخر کلامش، وسط کلامش، همش حقه، هیچ کدام دیگری رو تکذیب نمی کنه. اما اگر کلامی بر باطل اساسش باشد، بالاخره یک جا تکذیبی میاد، چون واقع رو نمیتونه خلاصه حکایت بکنه. لم یکذب الحقایق الاخرى و لم تکذبه، حقایق دیگر هم این کلام رو تکذیب نمی کنه. فان الحق مؤتلف الاجزاء، حق اجزایش به هم دیگه پیوسته است، و متحد الارکان، ارکانش به هم خلاصه اتحاد داره. لا یبطل حق حقا، حقی را باطل نمی کنه، ولا یکذب صدق صدقا، ولی به خلافش و الباطل هو الذی ینافی الباطل، با یه باطل دیگر منافات پیدا میکنه، به هر حال درگیر میشه، این میخواد ادعای انانیت رو خودی بکنه، اونم همچنین درگیر میشه. و ینافی الحق، با حق هم منافات داره. انظر الی مغزی قوله سبحانه و تعالی، به اون حقیقت قول خدای متعال شما نگاه بکن که میفرد فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز ضلال چیزی نیست. خب اینجا حق را یکی، ضلال را متعدد بیان میکنه با آیات دیگه. فقط جعل الحق واحدا لا تفرق فی، تفرقی درش نیست، ولا تشقق. ونزو الى قولی تعالی ولا تتبع السبول فتفرق بکن، سبول رو شما تبعیت نکنید تا شما را جدا بکنه. معلوم شد این سبول غیر حق است که توش جدایی، انفکاک حقیقت، جدایی یعنی این از او جداست، این به او بر نمیگرده. اما وحدت یعنی یکی به دیگری برمیگرده. فقط جعل الباطل متشتت یعنی خودش پراکنده، متشتت مشتت تفرق افکنه، هم جداست هم جدایی افکنه، و متفرقه و مفرقا. خب و ازا کان امر کذالک فلا یقع بین اجزاء الحق اختلاف، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا. اون بیان لوجدوا فیه اختلافا رو داره بیان میکنه، اما چون از نزد خدای حق است، در خود هم حق تعالی هیچ اختلافی نیست که صفتی از او صفت دیگرش رو نفی بکنه. امثال زاله، اون چیزی هم که از او خلاصه نشأت گرفته دارای چنین صفتی نیست. بل نهایت الانکلاف یجر رو بعضه الى بعض، میکشانه بعضش به بعض دیگر، و ینتج بعضه البعض، بعضش بعض دیگر رو نتیجه میده، به هم دیگه عطف دارن. کما یشهد بعضه علی بعض و یحکی بعضه علی بعض. میخواد که با هازا من عجیب امر القرآن، که یک آیه رو که ما ملاحظه میکنیم مطلبی رو بیان میکنه، آیات دیگر رو هم که ملاحظه بکنیم اون رو تاییدش میکنه، که تفسیر قرآن به قرآن یعنی این که انسان خوب دقت بکنه ببینه این مضمونی رو که این آیه داره آیا شبیه به آن که مصدق این باشد در جای دیگه هم هست یا نمی. حالا مصدق لفظی یا معنوی، لازم نیست همش این لفظ تکرار بشه، نه اون مهمتر نیست که معنی معنوی بگردی. اون وقتی که ایشون تفسیر آیه و آیه نوشتن که معجم نبوده که، معجم قرآن نشون از معجم قرآن که استفاده نکردن که شاید اون تسلطشون بر قرآن کریم به هر حال استفاده کردن که میدانستن به هر حال این آیه در کجا شبیه داره. این بحث مثلا 50 سال پیش مطرح شده با کم و زیاده، اون موقعی که این مسائل نبود، کامپیوتر و کارهای دست جمعی و معجم و فهرس و خب چون قرآن کریم یک هدف دنبال میکنه و این هدف شاخ و برگه های مختلفی داره، در حضر این شاخه اش گفته میشه، در سفر این شاخه اش گفته میشه، اما شاخ و برگه یک کلمه است. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلهین برزم. یک نمونه بارز کلمه طیبه خود قرآن کریمه که اصلش ثابته، که بر مبنای الوهیت ثابت حق تعالی تکیه میکنه و ارشاد به اظهار الوهیت از ناحیه بندگان تکیه میکنه. نکنید الوهیت تکوینی حق تعالی تشریع هم بر همین اساسه، حق تعالی الهون معبودون، این الهیت معبودیتش ایجاب میکنه قوانینی معارفی الغا بکنه که این هم برمیگرده به الهیتش، که ظهور اظهار الهیت حق تعالی این محور حقه، که همه چیزهای دیگر بر همین محور دور میزنه، لذا حالات مختلف در این جهت اثر نداره چون محورش محور حقه. و هذا من عجیب امر القرآن فإن الآية من آیاته لا تكاد تصرف عن الدلالة، گنگ از دلالت نیست، دلالت داره، ولا تعقیم عن الانتاج، عقیم از نتیجه دادن نیست. کلما زمت آیتون الى آیت مناسبه، هر زمانی که آیهی به آیه مناسبش زمینه بشه، انت جد حقیقتا من ابکار الحقایق، یک حقیقت بکری را نابی را نتیجه میدهند. این دیگه بستگی به دقت مفسر داره که بره از آیه دقت بکنه، زوایای آیه رو بررسی بکنه، یه مسئله اجتماعی مثلا میفهمه، یه مسئله تربیتی میفهمه، یه مسئله به هر حال حالات روانی انسان رو بیان میکنه و همینطور بعد میره سراغ مباحث دیگه. ایشون کلید رو به دست میدن، آیاتی به لحاظ سیاقش یه معانی رو درک، همون آیه جدای از سیاقش با آیات دیگر یه معنای دیگر رو به دست میده، معنای حقی را. اینها از خصوصیات قرآن کریمه که ائمه علیهم السلام این روش رو ما دادن، هر دو روششون، هم استفاده سیاقی آیات و هم استفاده از تک تک آیات برای معارف خلاصه جداگانه، که این خودش یه دقت خاصی رو در آیات قرآنی می‌طلبه.
تمام آیات قرآن با هم دیگه استفاده کردن، منتظر که تناسبشون
به هر حال اگر منتهی بشه به اون هدف عالی، این تناسب به دست میاد، چون هدف عمدتاً بر راه حاکمه. هدف هر امری بر راه رونده به سوی اون هدف حاکمه. منتها بعضی مراحل راه به هدف نزدیکتره، بعضی از مراحل راه دورتره. این دو طور کلیه. اون هدف حق بر همه مسیری که به اون هدف منتهی میشه حاکم نظارت داره. به این صورت میشه ارتباط آیات رو هم دیگه درک کرد. ثم آیت الثانیه تصدقها و تشهد بها، آیه ثالثه اون آیه دوم را تصدیق میکنه و به آن شهادت میده. هذا شأنه و خاصته، شأن قرآن و خاصیت قرآن اینه که ما میفهمد تو این کتاب اینها رو یه مرغیش رو بهش اشاره میکنیم. از سترا فی خلال البیانات فی هذا الکتاب نبزا من ذلک، نه اینکه همه شو، در حال یه کلیدی رو میدن، میشود با همین روش مثلا بحث‌های مثلا تربیتی قرآن رو به دست آورد، بحث‌های روانشناختی قرآن کریم رو، مسائلی که مربوط به انسان میشه از ابعاد مختلف اونها رو به دست آورد. فرض که الان طریقه متروکون، این روش روش متروکی بوده، غیر مسلوکه. بلو ان المفسرین سارو هذا المسیح لزهر لنا الیوم ینابیع من یعنی ینابیع من بهاره العذبه، چشمه های از دریای گوارای این قرآن بر ما جوشش میکرد. و خزائن من اسخاله نفیسه، فقط تظهر بطلان الاشکال من الجهتین، این اشکال از دو جهت که آقا چگونه میشود کلام که مخلوق انسان به حضر ظاهر تکیه به قریحه انسان میکنه این معجز باشد، از کسی صادر شده باشد که او قریحه نداره، صوت نداره، هنجر نداره و امثال ظاهره، نیازهای خلاصه ما ها نیاز داریم دیگه، به لحاظ اون نیازمون کلامی رو میگیم و مجهولاتی داریم و اینها. خب او به نیاز ما گفته، او احاطه به همه خصوصیات وجودیه داره و همه جنبه های نیاز انسان رو میداند، طبق این به حال بیان کرده. فإن امر البلاغت بلاغت المعجزه لا یدور مدار اللفظ، امر بلاغت دائر مدار لفظ نیست، به اون قریحه خاصه که میکنه. حتی یقال ان انسان هو الواضع للکلام فکیف لا یقدر علی ابلغ الکلام و افصحه و هو الواضع، که این واضحه. او یقال ان ابلغ ترکیبات المتصرف، اشکال دوم که آقا اگر بلیغه پس یک کلام تو بین کلمات، نه اینکه چند تا کلام قرآن کریم یه مطلب رو با چند کلام بیان میکنه، نه فرقی نمیکنه، قرض اون ارتباط حقیقت با معنا با لفظ، حالا با الفاظ مختلف در چند ترکیب هم باشه. او یقال ان ابلغ ترکیبات متصوره ترکیب واحد من بینها، فکیف یمکن تعبیر معنا واحد به ترکیبات متعدده مختلفت السیاق و الجمی فائقتون، همش هم فائق باشه، فائقت قدرت البشر، بر قدرت البشر، بر قدرت بشر فائق باشه، بالغتن حد الاعجاز بل المدار هو المعنى الحافظ لجميع جهات الذهن والخارج. خب پس از اینکه این مطلب رو ایشون بیان فرمودن که قرآن کریم از جهات مختلف معجزه است و از هر جهتی که ما ملاحظه بکنیم اعجازش رو ثابت و مبارز می طلبن و وقتی که نتوانستن مبارزه بکنن باید اذعان بکنن که از طرف خدای متعال است. حالا این بحث رو ضمناً مطرح میکنن که اصلا معجزه معنا داره نداره. معنای معجزه که شما میگید در حال برداشت اولیه غیر حقش این است که یک امری تحقق پیدا بکنه برخلاف قانون. آیا ما چنین چیزی میتونیم قبول کنیم که در عالم چیزی محقق بشه برخلاف قانون علیه بدون علت محقق بشه؟ میفهمن که نخیر، این چنین نیست. قرآن کریم خارق العاده رو، امر خارق العاده رو قبول داره، ولی در مسئله خلق عادت یک بحثی دارند که آیا خلق عادت مباین است با قانون علیت یا اینکه نه. لذا اول وارد یا اسبابی. حالا هر نوع حادثی بخواد باشه، حادث زمینی، حادث سماوی، و اسباب هم به خدای متعال متهی می شود. بنابراین هم قانون علیت رو قائله که رابطه است بین اشیا و آثارشون، برخلاف بعضی از مکاتب اهل سنت که اینها قائل به چنین علیتی نیستن در عالم که رابطه بین اشیا و آثارشون. اشعری میگه اینجا عادت خدا جاری شده که با وجود خورشید حرارت یا نورم باشه، بین خورشید اون خصوصیات جسمانیش و این اثر ارتباط ارگانیک و طبیعی نیست. این اثر از چیزی هم میتونسته، حالا خدا همینطوری خواست که این اثر از اینجا بیاد، اینو نفی میکنه. نه، منجر به لغو میشود. ارتباط بین اشیاء اصلا نمیشه چیزی را قبول کرد، حتی خدای متعال نمیشه قبول کرد. اگر ما این چیزی را قائل بشی، شما از چیدن مقدمات به نتیجه میرسید. اگر بنا بشه این مقدمه به یه نتیجه ضدش هم برسونه، رابطه بین نتیجه و مقدمات نباشه، خب چگونه میتونید یقین بهتون حاصل بشه در کوچکترین مسئله علمی؟ میگید العالم متغیر و کل متغیر حادث، خب این رابطه قطعیه. العالم متغیر، این که بدیهی، تغییرم که ما تحلیل بکنیم یعنی غیریت، یه حالی نیست بعد موجود میشه، حدوث نیست، کل متغیر حادث، این دوتا مسلح. فل عالم و حاده حد وسط میه کنار، این اکبر و اصغر با هم دیگه آشنی میکنن، حدوث العالم باشن. اگر بنابشه پیوند بین اشیا پیوند طبیعی نباشه، همینطوری قراردادی باشه، گتری اتفاقی میشود، هم از این دو مقدمه العالم حادث رو نتیجه گرفت، هم العالم قدیم رو، دو نتیجه زد. خواهی اینو بگی اصلا قائل به سکات دیگری میشی، اصلا نمیتونی جهان خارج هم حتی اثبات بکنی، نه خدا رو اثبات کنی نه جهان خارج رو.
چون به حال جهان خارج رو از چه راهی اثبات میکنیم؟ از راه منقص شدن اموری از جهان خارج در وجود ما. جز نه با چشم صور رو میبینیم، با گوش اصوات رو، با قوه لامس ملموسات رو. خب اگر اینها به ما یه چیزهای معطیاتی دارن اعطا میکنن، از قوه لامسه ملموسات فقط، از قوه سامعه مسموعات فقط، از قوه ذائقه مذوقات، از قوه خب شما همواره از بودن این صورت ذهنی یه پی به اون ما به ازاش میبرید، چون در یه وقتی نداشتید این صورتو، حالا دارا شدید، دنبال منشأش میگردید. اصلا قبول اصل علیت امر فطریه. بچه هم که به دنیا میاد تا یه صدای میاد گوششو میبره به طرف صدا، جهت صدا. حیوانات هم حتی قبول دارن. خب اصل علیت مسئله پیوند موجود است با اثر پیوند طبیعی. منتها این پیوند طبیعی دو گونه است، یه وقت پیوند استقلالی است یا غیر استقلالی. اشتباه کردن، موجودات پیوند با آثارشون دارن، منتها پیوند غیر استقلالی. پیوند استقلالی موجودات تنها با علت تامشه که در رأس علت خدا متعاله. تفکیک نتونستن بکنن تو مشکله این بحثا. لذا بعضی از مسائل هم دیدن، خب آتش حضرت ابراهیم علیه السلام بود، سوزانندگی نبود، اینا هم به چیز انداخته، اینا هم به اشتباه انداخته. اگر ذاتی آتش سوزانندگی است، پس چرا اینجا بابا اعجاز همینه دیگه. اون تصرف علت حقیقی در این علل طبیعی، علل طبیعی در طول علت حقیقی، نه اینکه مستقل باشه. مثل نویسندگی، اینجا من هستم، اراده هم هست، قلم هم هست، اینجا یک عمله، منتها سه کانال داره که این نوشتن که اسم مصدر نوشته، نوشته اسم مصدر، این رو به سه چیز نسبت میدیم که هر سه هم حقیقی، هر سه نسبت هم حقیقی است، اعتباری نیست. این هم قلم نوشت، واقعا نوشت، دست نوشت، واقعا نوشت، اراده هم نوشت، من نوشتم، یک چیزه، اما به سه امر نسبت داده میشه. اینو برای مثال برای علت تامه مرکب میزنم، که علت تامه اگر آمد معلول وجودش حتمیست. منتها علت تامه دو قسمه، یه علت مرکب داریم، یه علت بسیط. شما علت ارادتی، اراده شما معلول منه، اینجا علتش بسیطه. این مثال هم زن خوب تو دستمون باشه، مثال های ملموس علت بسیط و علت مرکب، که بتونیم از جای دیگه خوب هم متوجه بشیم هم بفهمونیم. خب علت بسیط اونست که فقط معلول به این یک جز تکر میکنه، علت مرکب اونست که چند جز باید باشه. خب اینا بنابراین قرآن کریم هم به این موجودات نسبت میدهد امور را، حالاتی را، هم به خدای متعال. فرکه انزل من السماء فاحیا به الارض، خوب دقت کنید، با این بحثا اینا رو تحلیل بکنیم. چون قرآن کریم هر چیزی ازش میشه با یعنی این چیزای معقول رو یه خوب بیان جلو فهمیده میشه. احیا مال خدا، اما با چی؟ آب. انزل من السماء ماء، این احیا به واسطه آب. محیی خدای متعال است که این آب هم جنبه حیاتی داره، که اون آیه دیگه چی میفرماد؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی. پس آب جنبه حیاتی داره، اما جنبه حیاتیش مستقل نیست. تا جعل نباشد و جعلنا، این حیات آب نه خود آب ظهور داره نه حیاته. قانون علیت نمیده اینا خوب باید دقت بکنیم. معنی الآیت المعجزه فی القرآن، معنای آیه معجز در قرآن، و ما یفسر بهی حقیقتا، و اونی که حقیقت معجزه تفسیر میشه. و لا شبه فی دلالت القرآن علی ثبوت الآیت المعجزه، آیه معجزه ما دان و تحققها به معنی الامر الخارق للعاده، امری که خارق عادت باشد داریم، که این عدال این امر خارق دلالت میکنه علی تصرف ماوراء طبیعه فی عالم طبیعه. ماوراء طبیعه در عالم طبیعت و نشأه ماده تصرف میکنه، لا به معنی الامر المبتل لضرورت الارض، نه اینکه امر خالق یعنی چیزی محقق میشه که حکم ضروری عقل را ابطال میکنه. یعنی عقل دیگه مبهوت میشه، این چی نمیفهمه. اگر نفهمه که معجزه نیست. نباید عقل بفهمه این سیر را، ربط این فعل را با فاعل حقیقیش درک بکنه تا دیگه ساکت بشه. حالا اگر نمیتونه معارضه بکنه لاقل ساکت بشه، خفه خون بگیره. اما تمهله بعض المنتسبین الی العلم، اونی که اومدن چاره جویی کردن، بعضی کسانی که نسبتی به علم دارن، عالم نیستن اما خودشون عالم میدونن، من تعزیل الآیات دالت علی ذلک، آیاتی که دلالت بر معجزه میکنه اومدن تعزیل کردن، توفیقاً بینها، مگن جمع بکنن بین نظریات علمی جدید و قرآن. مگن ما قرآنی هستیم اما اصالت علمی هم هستیم، علم رو علوم تجربی رو اصل میگیم. توفیقاً بینها و بین ما یترا، به چشم میخوره از ظواهر ابحاث طبیعی علمی امروز، این تکلف مربوط به ملل خیلی زوریست که به اونا رد میشه. والذي يفيده القرآن الشريف معنى خارق العادة وإعطاء حقيقته نذكره في فصول من الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد.